پرسپولیس تونست بسیار عالی. سروش رفیعی هتریک میکنه، شهاب زاهدی هتریک میکنه برای بازی پرسپولیس در مقابل پیکان، گل سوم رو هم شهاب زاهدی زد. دو گل قبلی هم روی پاس سروش رفیعی شهاب زاهدی تونسته بود دروازه پیکان رو باز بکنه. گل سوم رو نقطه پنالتی میزنه و 3-1 پرسپولیس در قزوین از پیکان جلو میفته. اما فردا در ادامه هفته ششم رقابت لیگ برتر، فولاد خوزستان میزبان استقلال خوزستان دربی اهواز رو باید ساعت 19 در ورزشگاه اختصاصی فولاد خوزستان برگزار بکنن. استقلال تهران هم در ورزشگاه آزادی میزبان هوادار رأس ساعت 18 خواهد بود.
شبهات در مورد تیمی که صحبت نمی کنم، در مورد تیمی خود رو میگم اگر اون امتیاز به ما بگیرن یا دو امتیاز بگیرن بعد قهرمان رو ظاهرا مشخص میشه، یا یه تیم دیگه مثال تیم خودم رو میزنم که مشکلی پیش نیادش. ولی خب الان من مثلا صحبتی بکنم قرار میاد آقا توضیح بده اما در کار داریم در سر ما شروع هستش توی برحال شبهی که الان خودمون تو تیم میداریم و تمرکزمون تیم باشه دوستان هم صحبتی بشه من مشکل پیش بیادش که فردا بخوام برم جایم توضیح بدم که برحال این اتفاق افتاده. ولی خودتون دارید میبینید از بازی اولمون تا همین بازی آخرمون چه شرایطی واسمون به وجود اومد و چه شرایط تیمای دیگه داشتن. اگر توی بازی به ما 3 امتیازی به ما میدادن ما الان شرایط بهتری داشتیم، 3 امتیاز هم از آن بگیرن شرایط بودی میشه که ما الان یه باخت بریم توی جدول، باختی که کاملا روی اشتباه داوری بودش به گفته همه عزیزان. ولی در حال اتفاق افتاده واسه ما فقط اتفاق میفته و ضررش هم میشه واسه ما اتفاق میفته، سودش هم واسه یه رقیب و بازی هایی که تاثیرگذار امتیازی که تاثیرگذار شما به تیمایی که امتیاز گرفتن 3 امتیاز 4 امتیاز ازشون کم کنن ببینیم تو جدول کجا هستن. ولی به هر حال امیدوارم که حداقل دیگه این اتفاقات نیفته از این دورت و شاید اینطوری باشه که هر تیمی که لیاقتشو داره بازی رو بتونه ببره.
با هم شنیدیم صحبت‌ها و گلایه‌های جواد نکونام در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی با هوادار. خیلی حالا نکونام نظر داشت روی اتفاقات و تصمیمات داوری که به ضرر باشگاه تیم استقلال گرفته شده و خیلی تاکید داشت که فقط اول تیم استقلاله. حالا امیدواریم که انشالله در ادامه فصل این اتفاقات رخ نده. با هم بشنویم صحبت‌های آقای محمود فکری، یکی از بازیکنان سابق استقلال و الان سرمربی هوادار. آقای محمود فکری در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی بیشتر راجع به تقابل خودش با نیمکت استقلال و حواشی خودش و نیمکت استقلال صحبت کرد.
در رقابت‌هایی که انجام میدیم خب تو بازی‌های مختلف اتفاقات زیادی میفته، اگه قرار باشه این اتفاقات رو ما با خودمون بکشیم همراه خودمون داشته باشیم شاید انقدر زیاد بشه که نتونیم اینا رو حمل بکنیم. تو بازی حالا چه زمانی بازی میکردیم چه زمانی که حالا به عنوان مربی هستیم اتفاقات هست، مشکلات به وجود میاد، شاید اتفاقات لفظی بیفته، اینا چیزایی که تموم میشه، یعنی خب ورزشکارات خیلی زود اینا رو فراموش میکنن، اون وقت به بازی‌های بعدی که رسیدن دیگه تموم شده است از طرف اون نفراتی که به حال اتفاق افتاده بینشون. امیدوارم بازی فردا هر حال یه بازی خوبی باشه، هم این که خوبی که داره این که طرفدارا هستن بازی رو از نزدیک میبینن و به امید خدا مشکل خاصی به وجود نیاد.
صحبت های آقای محمود فکری سرمربی هوادار هم ما هم شنیدیم، اما فردا با یه بار دیگه برنامه بازی رو خدمتون اعلام بکنم. استقلال هوادار ورزشگاه آزادی ساعت 18، فولاد و استقلال خوزستان ساعت 19 دربی شهرآورد شهر اهواز رو در ورزشگاه اختصاصی فولاد برگزار میکنن. با ما همراه باشین با برنامه ورزش ایران از رادیو ایران ساعت 18:36.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش ایران.
خیلی متشکرم که کماکان شنونده برنامه ورزش ایران هستین. اما رقابت‌های هندبال انتخابی المپیک پاریس در سال 2024 در قاره آسیا دیروز 26 مهر ماه با حضور 11 تیم در دوحه قطر آغاز شد که تیم ملی حمال کشورمون در اولی دیدار برابر تیم ژاپن مغلوب شد. شاگردان آقای ووسلی نیمه اول این دیدار رو با نتیجه 14-8 شکست خوردن. در نهایت تیم جوان ایران با نتیجه 25-20 برابر تیم ژاپن با برنامه مغلوب شد. از این رو میخوام ارتباط بگیریم و صحبت کنیم با جناب آقای حمید شجاع، کارشناس هندبال کشورمون. آقای شجاع سلام، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب یزدانی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای شجاع. الانم بازی ایران و کویت، دومین بازی ما در انتخابی المپیک پاریس در دوحه داره برگزار میشه و امیدواریم که خب 29 و 28 دوستان اعلام میکنن که بازی تمام شده و ایران تونست کویت رو شکست بده. ما در دومین بازی اولین پیروزیم رو به دست آوردیم. این دو مسابقه رو برای بچه های تیم ملی حمال کشورمون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب برحال برابر کویت تونستیم یه نتیجه شیرینی بگیریم، بعد دو امتیاز شیرین رو کسب کنیم. ما ژاپن رو باید نتیجه میگرفتیم. ژاپن خب یک تیمیه که خودشو بازیابی کرده چند سالیه. شما میبینید ژاپن در تمام رشته‌های توپیش با توجه به جوانگرایی که چندین سال قبل انجام داد الان داره بهره برداری میکنه و تیم قدرتمندی رو تشکیل داده و خب بازی سختی بود با ژاپن. ما باید نتیجه میگرفتیم که متاسفانه نگرفتیم. ما کویت رو دو امتیاز در ذخیره داریم. بازی بعدیمون با قزاقستان هست که تیم اونچنان مطرحی نیستش و به راحتی ما میتونیم از سطح قزاقستان بگذریم، ولی اون بازی آخرمون با بحرین
بازی سخته.
بازی مرگ و زندگی هستش. بحرینی که به هر حال میشه گفت فوق‌العاده سخت هست بردن این تیم و ما خب اگر بتونیم نتیجه بگیریم که عرض میکنم بسیار بسیار سخت هست، نمیگیم شدنی نیست ولی خیلی سخته که ما بتونیم بحرین رو ببریم و به هر حال بریم جزو 4 تیم. هرچند که اتفاقات دیگه ممکنه بیفته، کویت ژاپن رو ممکنه مغلوب بکنه بعد جدول به هم بریزه، ولی بعید هستش. خب ژاپن هم نسبت به بازی‌های آسیایی یک تغییر تحولاتی داده، چند تا بازیکن لژیونرش اضافه کرده و قدرتمندتر از بازی‌های آسیایی پا به میدون گذاشته و قطعاً برابر کویت هم به راحتی بازی رو واگذار نمی‌کنه و من پیش بینی که می‌کنم ژاپن بعد کویت رو ببره و ما با تأسف میگم برابر بحرین شانس اونچنانی نداریم. من فکر می‌کنم حالا انشالله که این اتفاق بیفته و ما بتونیم بحرین رو ببریم.
آقای شجاع کماکان بحرین از بازیکن‌های غیر بومی استفاده می‌کنه؟
بله.
بحرین کماکان از بازیکن‌های غیر بومی استفاده می‌کنه در هندبال؟
بحرین بازیکن غیر بومی اونچنانی نداره. بحرین یک تیمیه که سرمایه گذاری بسیار وسیعی در هندبال کرده و ارزش اولش هست هندبال و چندین ساله که بحرین جز فینالیست های بازی آسیایی یا انتخابی المپیک یا انتخابی جهانی هستش با رقیب سنتی خودش قطر. قطر هستش که از بازیکنان غیر بومی استفاده میکنه و کماکان قطعه اول آسیا هستش در حال حاضر. چندین ساله در بازی آسیایی هم دیدیم که قهرمان شد و شانس اول قهرمانی هم در این بازی ها که تنها یک تیم به بازی
المپیک پاریس
فرانسه میره همون تیم قطر من فکر میکنم این شانس رو داره که احتمالاً با بحرین بعد تو فینال بشه. انشالله که ما بتونیم بحرین رو شکست بدیم و این سنت رو عوض بکنیم که دوباره باز بحرین با قطر فینالیست نشن.
اگه در واقع ما در این دور از رقابت با المپیک نریم دیگه شانسی برای صعود نداریم.
من فکر میکنم خیلی ضعیف هستش. اگر ما ژاپن رو میبردیم خب دیگه الان خیالمون راحت بود به عنوان تیم دوم گروه، ولی من خیلی بعید میدونم بتونیم بحرینی که قدرتمند هست، بحرینی که مرتب در بازی‌های تدارکاتی اروپایی وقت میگذرونه، با ما بتونیم این کار انجام بدیم. هرچند که ما خب نسبت به بازی آسیایی خیلی قوی تر شدیم، تقویتی که کردیم 5 تا بازیکن جایگزین کردیم، مخصوصا تو بغل راستمون اوروی رو آوردیم، بازیکن بسیار قدرتمند و خوبی هستش. خطرنمون بربط که ما اونجا توی بازی آسیایی واقعا رنج می‌بردیم از پست خط.
بله.
و حالا خب این دو تا بازیکن خیلی تیم رو تقویت کردن، هرچند که اگه پویان و زنجاد میومد باز ما شانس بیشتری داشتیم برای بازی با بحرین که بتونیم حتی این بازی رو ببریم، ولی من ضعیف میدونم متاسفانه.
آقای شجاع به عنوان سوال آخر بعد از اتمام مسابقات شما کماکان میگید که ما بازم باید با همین کادر فنی ادامه بدیم یا کلن شرایط برای هندبال در فدراسیون باید تغییر بکنه؟
من والا نمیتونم نظر سیستم فنی فدراسیون رو در نظر بگیرم. خیلی نتایج بدی نگرفته سرمربی تیم و کادر فنی تیم. خب با توجه به این که تیم مرتب در حال تغییر تحول هست، مرتب بازیکنان جایگزین میشن. شما ببینید تیم بحرین اگه حساب بکنید چندین سال این بازیکنان کنار هم بازی میکنن، بازیکنان لژیونر اگه دارن میان تو تیم اضافه میشن، خیلی نوسان بازیکن، نوسان تغییرات ندارن. ولی ما متاسفانه مرتب به خاطر اینکه بازیکنان لژیونر میشن، حالا یا باشگاهشون اجازه نمیدن یا به هر حال خودشون نمیخوان بیان. ببینید مثلا دو تا بازیکن، سه تا بازیکن الان اگه تو این تیم بودن من به جرئت میتونم بگم بحرین هم شکست میدادیم. سیدعلیرضا موسوی اگه بود، حیدری زاد دروازه‌بانمون اگه بود، پویان اورژنژاد بود، سه تا بازیکن قدرتمندی که میتونن نتایج بازی رو عوض بکنن. خب اینها نیومدن متاسفانه، حالا به دلایل مختلف من نمیدونم دلایلش چیه، یکی یا اجازه ندادن باشگاه یا اینکه خودشون دوست نداشتن. ما متاسفانه تغییر تحول زیاد داریم. حالا ان شاءالله که در سالهای آینده بتونیم با این جوانگراییمون بتونیم مثل ژاپن یک جایگاه خوبی رو در هندبال آسیا به دست بیاریم.
خیلی متشکرم آقای شجاع، شب بسیار خوبی داشته باشین.
سلامت باشین، شبتون بخیر.
خدا نگهدار. خیلی متشکرم. کماکان شنونده برنامه ورزش ایران هستیم. بازی پرسپولیس و پیکان 90 دقیقه وقت معمولش تمام شده، در وقت اضافه داور 6 دقیقه وقت اضافه گرفته که الان در دقیقه 4 کماکان با هتریک شهاب زاهدی پرسپولیس 3-1 جلو هست از پیکان میزبان خودش و با این 3 امتیاز 15 امتیازی خواهد شد در جدول رقابت های لیگ برتر. بازی پرسپولیس و پیکان در شهر قزوین برگزار شد. قبل از مسابقه هم در واقع روزهای قبل از مسابقه هم داستانی بود انتخاب میزبان شهر برای این مسابقه، اما بالاخره قزوین انتخاب شد. سالهای گذشته هم گفتم خدمتون از سال 87 قزوین سابقه میزبانی پیکان رو داشته در رقابت‌های لیگ برتر. اما بریم با هم بشنویم صحبت آقای باجیوند، رئیس هیئت فوتبال استان قزوین رو در خصوص میزبانی این مسابقه.
با توجه به درخواستی که شد و موافقتی که صورت گرفت، ما میزبان این بازی هستیم و سوالی هم که کردن راجع به بلندی چمن، شاید چمن ما قدری حتی بلند باشه، اما فکر کنم جزو 3-4 چمن بسیار خوب و با کیفیت کشور باید باشه. امیدوارم بتونیم میزبانی خوبی داشته باشیم.
کردن نمیگرفت برگزاری این بازی‌های باجیوان. چطور شد قزوین میزبان این بازی؟
بنده نگران خودم و هیئتم نبودم، علاقه‌مند بودم برای شهرم کاری بکنم، شهرم رو معرفی بکنم. مسئولین ما هم در استان چنین نگاهی دارن و هدفشون این است که از پتانسیل و شرایط استان به نحو احسن برای ورزش در واقع استفاده بشود.
صحبت آقای باجیوند رئیس هیئت فوتبال استان قزوین رو با هم شنیدیم. الحق و انصاف هم به حق میگفت، توی تصاویر چمنش خیلی بهتر از ورزشگاه آزادی بود. کیفیت چمن ورزشگاه آزادیگان استان قزوین. بازی هم تمام شد و پرسپولیس 3-1 تونست شکست بده پیکان رو در شهر قزوین. برنامه رو به ادامه بدیم با چند خبر از تیم‌های لیگ برتری. جدایی مربی نساجی قطعی شد بعد از شکست در مقابل آلومینیوم عراق. عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفته روی سربازان تیم حساب کرده بودم، اما اعلام قانون جدید وسط فصل جای بحث داره. پرداخت مطالبات بازیکنان و پیگیری غرامت فیفا برای مصونیت ملی پوشان. هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس پیگیری موضوع پرداخت غرامت فیفا به باشگاه بابت مصونیت بازیکنانش در اردوها و بازی‌های تیم ملی رو در دستور کار خودش قرار داده. نیمار هم در بازی با برزیل، در بازی برزیل اروگوئه مصون شد. الهلال گفته میشه تقریبا بالای 7 میلیون دلار میخواد غرامت بگیره از فیفا به خاطر مصونیت نیمار که هم ربات صلیبی داد هم مینیسکش پاره شد و دوباره تا پایان فصل نیمار رو نخواهیم داشت. و عیادت رئیس فدراسیون از مدافع تیم ملی مرتضی پورعلی گنجی بازیکن پرسپولیس و تیم ملی کشورمون با مصونیت به تهران اومد و امروز مورد در واقع جراحی هم قرار گرفت.
ورزش ایران.
ساعت 18:50 دقیقه هست، با برنامه ورزش ایران همراه شما هستیم. اوایل هفته اعلام شد که انتخابات فدراسیون کشتی باطل شده. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای محسن وظیفه، خبرنگار حوزه کشتی کشورمون، و جویا بشیم از پیرامون و جزئیات این خبر که بالاخره این انتخابات به کجا خواهد رسید. آقای وظیفه سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر آقای یزدی، خدمت شما و همه دوستان عزیز. عرض خواستن عوشید دارم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقا انتخابات باطل شد دیگه و تقریبا تایید شد این خبر و فعلا هم خبری نیومده که آقا قرار دوباره انتخابات از نو برگزار بشه. آقای دبیر به کار خودش ادامه خواهد داد. قرار چه اتفاقاتی رخ بده در فدراسیون؟
ببینید واقعیتش اصلا انتشار این خبر درست نبود، به این خاطر که این حکم اولیه دادگاه بود و طبیعتاً به رسوم کشتی این فرصت رو داره که 20 روز در واقع فرصت داره که به این شکایت، به این رأی در واقع اعتراض بکنه.
بله.
در دادگاه ترجیح نظر مجدد مورد بررسی قرار بگیره و بعد از اینکه دادگاه ترجیح نظر حکم اعلام کرد، حکم قطعی است و اون موقع میشه که در واقع سرپرست بذارن و یا برای برگزاری مجدد انتخابات در واقع تصمیم گیری بکنن. ضمن اینکه باید عرض کنم خدمتتون که این فدراسیون کشتی در واقع در این حکم اولیه وقتی خواسته بودنشون که در واقع در دادگاه حاضر بشن، هم مسئولین وزارت ورزش هم مسئولین فدراسیون کشتی در واقع واکنشی به این ماجرا نداشتن و در واقع رأی به صورت غیابی صادر شده.
بله.
که طبیعتاً جای اعتراض داره و جای بررسی مجدد داره و هنوز قطعی نیست هیچ.
آیا وظیفه الان فدراسیون میخواد روند اعتراض رو پی بگیره دیگه، درست این قضیه؟
طبیعتاً همینطور هست. فدراسیون کشتی اعلام کرده که مستندات خودش رو به دادگاه ارائه میکنه و قطعاً وزارت ورزش هم باید این کار رو انجام بده، چون اون عزیزانی که رفتن شکایت کردن به در واقع عدم حضور آقای بهمن صفری یکی از کاندیداها در روز مجمع شکایت کردن، چون ایشون صلاحیتشون احراز نشد، از سوی مراجع ذی‌صلاح اسمشون اعلام نشد، طبیعتاً وزارت ورزش مانع از حضور ایشون شد و انتخابات در غیاب ایشون برگزار شد، به خاطر همین رفتن شکایت کردن. یه نکته دیگه هم در مورد انتخابات فدراسیون کشتی وجود داره، اونم اینه که تمام فدراسیون های ما دارای یک اساسنامه تیپ هستن که همه باید طبق اون در واقع انتخاباتشون رو برگزار بکنن، اما اساسنامه فدراسیون کشتی چیزی متفاوت از این هست. در دوره رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی بودن، اساسنامه رو در واقع تنظیم کردن، مورد تایید وزارت ورزش قرار گرفت، بعد اتحادیه جهانی ارسال شد، مورد تایید اتحادیه جهانی قرار گرفت. یه تفاوتی این دو تا اساسنامه با هم داره، اونم اینه که در اساسنامه‌ای که مورد تایید اتحادیه جهانی هست، فدراسیون کشتی میتونه نماینده ورزشکار و مربی رو معرفی بکنه. اما اساسنامه‌ای که الان در داخل کشورمون هست و همه فدراسیون‌ها دارن از اون استفاده می‌کنن، باید کمیسیون ورزشکار در واقع تشکیل بشه، انتخاباتش برگزار بشه و کمیسیون ورزشکار و کمیسیون مربی‌ها در واقع باید نماینده خودشون رو برای مجمع معرفی بکنن. به خاطر همین یک اختلاف نظری در این مورد وجود داشت که فدراسیون کشتی وقتی می‌خواست انتخابات رو برگزار بکنه، گفت من باید کاری رو انجام بدم که مورد تایید اتحادیه جهانی است که واکنش اونها رو نداشته باشم، اما در داخل عزیزان نظر دیگه‌ای رو داشتن. به هر شکل این اختلاف نظر به دادگاه کشیده شد. در دادگاه اول اول فدراسیون کشتی حضور نداشت، وزارت ورزش هم دفاعی رو ارسال نکرد، ولی قطعا در دادگاه تجدید نظر این اتفاق خواهد افتاد و من فکر می‌کنم که بعیده این رأی دوباره تایید بشه.
پس یعنی مجددا قرار انتخابات برگزار بشه؟
ببینید انتخابات برگزار نمیشه، چون هنوز اصلا این رأی اولیه هست.
نه و... بعد از این که حالا فدراسیون بیاد اعتراض بکنه، بعد دیوان عدالت اداری
به شرطی که تایید بشه و دیوان عدالت اداری همین در واقع
تایید بکنه،
اون وقت وزارت ورزش موظف هست که سرپرست بذاره برای فدراسیون کشتی و زمان جدید برگزاری انتخابات رو در واقع مشخص کنه.
با همون کاندیدا دیگه، با همون کاندیدا،
نه مجدد باید ثبت نام انجام بشه طبیعتاً.
پس دوباره فرایند انتخابات از نو باید آغاز بشه.
دقیقاً.
باسه تحلیل فدراسیون کشتی نمیشه از سوی فدراسیون جهانی اتفاق اختلال ایجاد نمیشه در کار فدراسیون؟
از که احتمالاً باید مورد توجه هم دادگاه قرار بگیره، هم توجه وزارت ورزش قرار بگیره. اینا یه نکته دیگه هست، چون انتخابات طبق اساسنامه‌ای برگزار شده که مورد تایید در واقع اتحادیه جهانی هست و تغییر اون میتونه مقداری حالا داستان به وجود بیاره، ولی حالا شاید من فکر نمی‌کنم مثلا کار به اینجاها بکشه. احتمالاً دادگاه تجدید نظر با ارائه دفاعیات از سوی فدراسیون کشتی و وزارت ورزش، تصور بنده اینه که رأی تغییر خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای وظیفه.
خیلی ممنون
از توضیحات کاملتون.
زنده باشی.
شب شما بخیر.
قربان شما.
اعلام برنامه کامل این فصل سوپر لیگ فوتسال بانوان، سازمان لیگ فوتسال برنامه کل سوپر لیگ فوتسال بانوان رو اعلام کرد که هفته اولش قرار جمعه 5 آبان ماه ساعت 11 صبح برگزار بشه و هفته هفتم هم 16 آبان ماه برگزار خواهد شد، پنجشنبه. حضور رئیس فدراسیون در تمرین تیم ملی فوتبال بانوان، رئیس فدراسیون فوتبال با حضور در مرکز ملی فوتبال با اعضای تیم ملی فوتبال بانوان دیدار و گفتگو کرد. آقای فتحی رئیس هیئت مدیره نساجی گفته هواداران از بازیکنان دفاع بکنن و حمایت بکنن زیرا به تیم نساجی ایمان داریم. علی خطیر مدیر عامل باشگاه استقلال که جهت بررسی شرایط میزبانی جزیره کیش از بازی‌های استقلال راهی این جزیره شده، از استادیوم این جزیره که اخیراً به صورت کامل بازسازی شده و شرایط رخکن این ورزشگاه دیدن کرد و به احتمال زیاد با توافق مدیران بالادستی احتمال داره بازی استقلال تا پایان فصل در جزیره کیش برگزار بشه. در این بازدید مدیر عامل باشگاه استقلال با رئیس منطقه آزاد کیش و معاون عمرانی و برنامه ریزی کیش ملاقات کرده و خواسته، در واقع اعلام کرده که تمایل داره تیم استقلال بازی خودشو در این ورزشگاه برگزار بکنه. این نکته خدمتتون بگم که ورزشگاه کیش هم چمن خودشو بازسازی کرده و الان یکی از چمن‌های هیبریدی کشورمون هم به حساب میاد. خیلی متشکرم که همراه برنامه ورزش ایران بودید. امیدوارم آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین. شب بر همه شما عزیزان خوش. یا علی، خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخار وز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من صالحی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به نوار غزه بدون توقف ادامه دارد. در حالی که رژیم صهیونیستی از ساکنان غزه خواسته بود از شمال به جنوب مهاجرت کنند.